بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيلا. تقدیم روح پرفتوه امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. خدای متعال توفیق داد مناجات های 15 را مروری کردیم. اگر در طول عمرمون موفق نشده بودیم که یک بار بخونیم، اقلا اینجا برای اینکه خدمت آقایون عرض بکنیم مروری کردیم. اون فقط یکی از این مناجات ها که به نام مناجات زاهدین است در آخر این مناجات ها ذکر شده. اندازه ای که خدای متعال توفیق بده از این مناجات هم بهره ای ببریم، اولا قرائتش، و اگه توفیقی بده این مقداری درباره مفاهیمش و اینها تعمق کنیم و توضیحاتی از صلواتی بفرستید تا ما این مقدارش رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی اسکنتنا دارا حفرت لنا حفر مکرها و علقتنا به عید المنایا فی حبائل غدرها فالیک نلتجئ من مکائد خدعها و بکن اعتصمو من الاغترار به زخارف زینت هام فا انها المهلکت طلابها المتلفت حلالها المحشومت بالآفات المشحونت بالنکبات. خیلی احتیاج به ترجمه هم نداره، ولی حالا یه مروری ترجمه شم بکنیم. عرض میکنه خدایا تو ما را در یک داری، در یک سرایی سکنا دادی که چاله های مکر را برای ما حفر کردی، کنده این چاله ها را. ما علقتنا به عید المنایا فی حبائل غدرها، یک دامهایی از روی مکر و نیرنگ ساخته و ما را در این دامها در چنگال مرگ آویزان کرد. فالیک نلتجئ من مکائد خدعها، به تو پناه میبریم از کیدها و مکرهای فریبکارانش. و بک نعتصم من الاغترار به زخارف زینتها، و به تو چنگ میزنیم از اینکه مغرور شویم به زینتها و زیورهاش، زیرا این دنیاست که طالبان خودش را هلاک می کنه و ساکنانش را تلف می کنیم. سرایی است پر از آفات و نکبت ها. خب خیلی روشنه که دنیا را برای ما چجور توصیف فرمودیم. درباره این توصیف ها یه سوالاتی به ذهن میاد که بی‌مناسبت نیست درباره این سوال ها مقداری صحبت کنیم، درنگ کنیم. یکی این که به این سرا که سرای دنیاست مفاهیمی از قبیل مکر و خدعه و غدر و کید و اینا را نسبت دادی. خانه ایست که مکر میکنه، نیرنگ میزنه، فریب میده. خب جای سوال هست که این دنیا چجور مکر میکنه، چجور فریب میده، چجور دام فراهم میکنه برای مردم. اینا این نسبت ها که به دنیا داده شده به چه مناسبت هست که دنیا این مکر ها رو میکنه، میخواد ما رو فریب بده؟ جای سوال داره، خیلی روشن نیست که چرا گفته میشه دنیا این مکار است، غدار هیلگر است. و حالا اگر روشن شد که بله دنیا این مکر و هیله ها رو داره، خب خدا اینا اینجوری آفریده دیگه، چرا اینجور آفریده دیش که اینقدر مکار و هیلگر باشه؟ و ما رو چرا آورده در این دنیایی که پر از آفات و نکبت ها و پر از هیله ها و مکر هاست و همه را در معرض فریب و هول خوردن قرار دادی؟ این سوال درباره بعضی از آیات قرآن هم میاد که زندگی دنیا را به زندگی غرور، دار غرور معرفی کردی. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. لا تغرنکم الحیات الدنیا، معلوم میشه حیات دنیا فریبنده است، فریب میده آدم رو. این تعبیر را حضرت در این مناجات بازش کردن با تعبیرات مشابه و مرادفش، مکر و کید و خدعه و اینا را هم در توضیحش آوردم. دنیا این کاره هست، اهل مکر و غرور. این سوال وقتی جدیتر میشه که به روایاتی مقایسه میشه که نهی شده از مذمت دنیا، گفته شده به دنیا بد نگید، دنیا داره عبادت فرشتگان از تجارت خانه اولیاء خداست، متجر و اولیاء الله. اون وقت سؤال مضاعف میشه، مشکل که از یه طرف این همه مذمت شده، مکر و حیله و غدار و اینا بهش نسبت داده شدیم، و از یه طرف هم گفتند دنیا رو مذمت نکنید، مزرعه آخرت از تجارت خانه اولیای خداست، سجدگاه فرشتگان است. چجور جمع میشه بینید؟ و بالاخره یه سوال کلی هست که بدون شک در خود قرآن و همچنین در روایات به خصوص نهج البلاغه عبارات زیادی در نکوهش دنیا آمده. کسی مروری بکنه این جای ابهامی براش نمیمونه. لحن قرآن درباره زندگی دنیا یه لحن نکوهش آمیزی است. خود قرآن اینجا زندگی دنیا رو تعریف نکرده، ستایش اونم که هست نهی امیرالمومنین سلام الله علیه یا بعضی از ائمه است که سب به دنیا نکنید، لعن دنیا نکنید. یه روایتی داره کسی اگر لعن دنیا بکنه، دنیا در جوابش میگه خدا لعنت کند اون کسی که در از من و تو گناهکارتر است. یعنی من چه گناهی کردم که من لعنی؟ تویی که گناهکار هستی و مستحق لعنت. هر حال یک سوال است، در این باره هم زیاد بحث شده تو کتاب ها. خود بندم بارها در همین محفل شریف در طول 7-8 سالی که مزاحم هستم بارها در این باره بحث کردم، اما این نکته رو شاید تا حالا مورد بحث قرار ندادم که چرا می‌فرماید دنیا کید و مکر داره، هیلگر هست، دام بر سر راه ما گسترده، ما را در چنگال مرگ آویزان کرده. این تعبیرات ها توی نه آیات بود نه روایاتی که قبلا بحث کرده بودیم، و اینا خیلی تعبیرات سنگین تریست. یعنی دنیا را خیلی گناهکار معرفی میکنی. البته دو نوع نکوهش در همین چند عبارت ذکر شده، یکی همین است که دنیا را دارای مکر و نیرنگ معرفی میکنه، یکی این که پر از آفات و نکبت هاست. دو مسئله هست. به هر حال خوب از محکمات شروع کنیم تدریجا به حل متشابهات بلکه نائل بشیم. بدون شک این عالم از اون جهتی که مخلوق خداست گناهی نداره و زشتی و قباحتی هم نداره. در قرآن کریم داریم الذی احسن کل شیء خلقه، خدا هر چی را آفریده خوب آفریده. کل این عالم مخلوق خداست، این عالم هم احسن خلقها. این عالم یعنی زمین، آسمان، ستارگان، خورشید، ماه، انسانها، حیوانات، درختها، گلها، گیاها و چیزهای دیگه، مجموع اینا. خب بعضی چیزاش ممکنه برای بعضی ها ضرر داشته باشه، برای بعضی ها دیگه نفع داره، ولی به هر حال از دیدگاه قرآن کل خلقت دارای حسنه. از اون طرف هم دنیا یه موجود زیشعوری که در صدد دشمنی با ما باشد و خود ما را فریب بده و کلا سرمون بگذره و یه دشمنی خاصی با ما داشته باشه ظاهرا نیست، برای اینکه این ستارگان و منام و همینطور خود زمین و دریاها و کوها و اینا با ما دشمنی ندارند، ظاهرا شعوری هم ندارند که اینا نقشه‌ای بکشند برای اینکه ما را گول بزنند. اینا موجوداتی هستند که خدا اونها را آفریده و در حال تسبیح خدا هستند، همه چیز مطیع امر الهی هستند. اذ قال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. زمین و آسمان به خدا عرض کردن ما مطیع هستیم. گناهی ندارن اینا، دشمنی هم با ما ندارن. در اینجا یه سوال کس که بیشتر جنبه شاید ادبی داشته باشی، که به چه مناسبت فعل مکر و غدر و اینها به دنیا نسبت داده شده؟ فاعلش دنیا معرفی شده، دنیاست که مکار است، فریبکار است، هیلگر است، با اینکه نه شعوری داره و نه دشمنی داره با ما. خوبه ما از این طرف حساب بکنیم که آدمیزاد چجوری فریب میخوره، گول میخوره، به راه کج کشیده میشه، چی چیزهایی درش مؤثره که منحرف میشه از مسیر فطرت، از مسیر تکامل، سقوط میکنه به حیوانیت، به شیطنت، به فساد، چطور میشه؟ با اینکه خدا به انسان عقل داده، فطرت سالم داده، فطرت خداخواه داده، آدم خوبی ها رو دوست داره، زیبایی ها رو دوست داره، چطور میشه که شیطان صفت میشه یا حیوان صفت میشه؟ هم خودمون میخوادم فکر کنیم، هم آیات و روایات هم میشه کمک بکنن. حالا خودمون حساب کنیم، یه کار زشتی را در نظر میگیرید که انسان در معرض انجامش قرار میگیره، کم کسیست که اصلا مبتلا به گناه نشه. قدر متیقنی که ما یقین داریم حضرات معصومین چهار معصوم هستند و انبیاء. البته نسبت به کسان دیگری هم معتقدیم که اونا اهل گناه نبودند. بعضی از امامزاده های بزرگوار مثل حضرت ابوالفضل، حضرت علی اکبر، حضرت معصومه سلام الله علیها، اینا معتقدیم اونا گناه نکردند، معصوم هستند. اما نه معصومی که ضمانت شده باشه اسمتشون رو دلیل عقلی داشته باشیم برای اینکه اینا باید معصوم باشه، یا دلیل متواتری نقلی. به هر حال باز هم ما همه اینا رو حساب کنیم، همه انبیا و اولیا و اوصیا ایشون و ائمه اطهار و این امامزاده های بزرگوار و اینا نسبت به سایرین خیلی نسبتشون کمه، دیگران کمابیش بالاخره ولو صغیره ای هم باشه مبتلا میشن. چطور میشه آدم که مبتلا به گناه؟ چه چیزهایی درش هست؟ یک گناه کوچکی رو شما در نظر بگیرید. اولین چیزی که باید باشه تا ما سراغ گناه بریم اینه که یک لذتی در اون هست که غرایز ما، غرایز حیوانی ما برای درک اون لذت ما را سوق میدن به طرف اون گناه. اگه هیچ لذتی نداشت گناه، آدم عاقلی سراغش نمیره. البته اونایی که عقل کاملی دارن حالاش هم سراغ گناه نمیره، ولی خب حالا ما خودمون هم رو به اصطلاح عاقل حساب میکنیم و با اینکه میبینیم عاقل هستیم میبینیم گاهی هم گناه میکنیم. چطور میشه گناه میکنیم؟ اولش این است که یک لذتی را آدم در یک کاری میبینه و احیانا اون لذت براش در کار حلالی اون وقت لااقل فراهم نمیشه. این جذبش میکنه به طرف گناه. این یک عامله، یک شرط وقوع گناه است.